رادیو کالج پارک. برنامه ای از دانشگاه مریلند. برنامه 221 جمعه 24 دی ماه 1389 برابر با 14 ژانویه 2011.
با درود به تمامی دوستان عزیز، صحبت‌های این برنامه را با مقدمه کوتاه آغاز می‌کنیم. اول با تشکر از دوستان اداره کننده این برنامه، مختصراً به جزئیات برنامه کنونی خود یعنی علم شعر هستی می‌پردازیم. زمان هر برنامه حدوداً بین 10 تا 15 دقیقه خواهد بود. جلسه امروز ما دومین جلسه‌ای بوده از این سری و تاریخ جلسات آینده را در یادداشت‌های مربوطه در زیر این برنامه خواهید یافت. دوم، هدف اساسی ما از این سری صحبت‌ها شناخت ساینس یا علم از زوایای مختلف می‌باشد. نخست سعی خواهیم کرد که معنای دقیق ساینس و ساینتیفیک متد یا روش علمی را روشن سازیم. سپس شاخه‌های مختلف ساینس را باز کرده و با زبانی ساده جزئیات آن را مرور می‌کنیم. و سرانجام با استفاده از بینش اِوولوشنری یا تکاملی این جزئیات را در یک قالب کلی آنالایز کرده و کوشش به درک و تجربه نوین از کل هستی می‌کنیم. امید ما در این است که این بینش جدید بتواند نقش ما انسان‌ها را در این مجموعه هستی روشن‌تر ساخته و ما را قادر به برخورد مؤثرتر در حل مشکلات کنونی چه از نوع شخصی و یا از نوع جهانی گلوبال بسازد. ما در جلسه اول به طور خلاصه از روش‌هایی که انسان در روبرو شدن با دنیای خارج برای شناخت، درک و حل آنها استفاده کرده نام بردیم. یکی از این متد که همانا هدف اصلی صحبت‌های ما ساینس بوده که در کنار تکامل انسان خود رشد تکاملی خود را داشته و به خصوص از قرن 15 میلادی اوج خاصی گرفته است. در برنامه پیش تفاوت این روش یعنی علم را با هنر، مذهب و سوشال ساینس بررسی کردیم و علل نیاز انسان به شناخت آن را از زوایای مختلف برشمردیم. یکی از این علل نیاز هر روزه ما به ساینس در شناخت ساینتیفیک متد به طور کامل و با تصویر روشن می باشد. به دنبال این شناخت کوشش به استفاده از آن در زندگی روزمره به خصوص در ساختن منطقی قوی و استوار بر مبنای اصول علمی و عقلانی در برخورد به دنیای پیچیده امروز می باشد. در ابتدا می خواهیم اشاره مختصر به روش جدید و در حال گسترده‌ای برای برخورد با کل هستی داشته باشیم. همانطور که اشاره شد قرن 18 انقلابی در برداشت ما از دنیای خارج از ما و خود انسان را آغاز کرد. داروین با مشاهدات چند ساله خود و مجموعه اطلاعات قبل از خود مبنای جدیدی را برای ارزیابی و مقایسه موجودات پیشنهاد نمود. بر طبق این نظریه که به تدریج و از طرق علوم دیگر از جمله فسیل شناسی، جنین شناسی، ژنتیک و غیره به اثبات رسید، ما به درک اعجاب انگیزی رسیدیم که همه موجودات دارای یک منشأ مشترک می باشند. این مدل بر مبنای نچرال سلکشن یا انتخاب طبیعی استوار شده و در آن تمامی موجودات در روبرو شدن با یکدیگر و شرایط خارجی یک سری رفتارها و کرکترهای خاصی را میابند که مناسبترین این برخوردها و رفتارها گاهن باعث موفق‌تر بودن این موجودات در تنازع بقا میباشد، که در نهایت باعث تولید نسل بیشتر آن موجودات خاص و در نتیجه ادامه آن نسل با حفظ آن رفتارها و کاراکترهای مشخص می شود. ما در جلسات آینده این مبحث رو به طور کامل باز خواهیم کرد، اما اخیراً این نوع نگاه از پروسه تنازع بقای موجودات بسیار فراتر رفته و در حال توسعه به روش منطقی و جامع برای بررسی دیگر زوایای هستی می باشد. نگاه اصلی ما متمرکز بر استفاده از این نوع نگرش یعنی اِوولوشنری می باشد. به طور خیلی خلاصه و طبق آخرین یافته‌های علمی و تحقیقی، انسان حدوداً 6 میلیون سال قبل از شاخه اولیه که خود دارای شاخه‌های دیگری چون شامپانزه، گوریل، اورانگوتان و بونوبو بوده است جدا می‌گردد. سرنوشت انسان داستانی به غایت شیرین است که ما در مراحل اولیه شناخت آن می‌باشیم. البته این داستان را به طور مفصول نقل خواهیم کرد. اما تحقیقاً از حدود 200 هزار سال قبل انسان بسیار نزدیک به شکل کنونی یعنی ما در آمده است. احتمالاً حدود 50 هزار سال قبل پیدایش و استفاده از زبان انقلاب دیگر را برای ما به ارمغان آورده است. انقلاب تمدن‌ها و کشاورزی احتمالاً 10 هزار سال قبل آغاز گردیده است. پیدایش خط و اطلاعات موجود در آنچه به صورت مدون باقی مانده است ما را با تاریخ جدید انسان از 5000 سال گذشته آشنا می سازد. با بررسی این شواهد به نظر می آید که در این دوران انسان به طور مشخص با دنبال کردن بعضی از حوادث طبیعی که تکرار می شده و قابل پیش بینی بودند از اولین قوانین فیزیکی آگاهی پیدا کرده است. با اطلاعات اندک و محدود اولیه انسان به اولین شناخت کلی در رابطه با گردش شب و روز، حرکت ثابت کواکب و سپس فصل‌های مختلف دست پیدا کرده است و به طور مثال توانسته که اولین پیشبینی‌های صحیح از شرایط جوی و سردگرم شدن و در نتیجه موفقیت در امر کشاورزی و یا جهت‌یابی از طریق حرکت کواکب برای کوچ‌های متعدد خود را انجام دهد. در این میان علاوه بر شناخت و یافتن اطلاعات محدود از قوانین و دنیای پیرامون خود، انسان در دورانی از جمله حدود 2000 سال قبل روش‌های عقلانی را برای حل مسائل دنیوی توسط فلاسفه بزرگ از جمله ارسطو، ارسطو بنیان می‌نماید. تاریخ انسان قرن‌ها پیرامون این اصول عقلانی خود را شکل داده است و انقلاب قرن 15 میلادی دریچه جدیدی را برای انسان آغاز کرد و این دریچه ساینس و ساینتیفیک متد به روش امروزی است. There's real poetry in the real world. Science is the poetry of reality. در اینجا ساینتیفیک متد را به صورت مشخص‌تر تعریف می‌کنیم. ساینتیفیک متد را می‌توان به یک جریان دایره‌ای تشبیه کرد که دارای 4 مرحله مشخص می‌باشد. اما این مراحل: 1. اطلاعات کافی عموماً بر حسب مشاهدات observation. 2. مرتبط کردن این اطلاعات با هم synthesis. 3. ساختن یک مدل کلی بر طبق این اطلاعات و روابط یافت شده hypothesis. 4. پیشبینی و نتیجه گیری بر طبق این مدل prediction و یا پیشبینی. و سپس خود این اطلاعات و مدل جدید در این تسلسل وارد شده و به این سیکل ادامه پیدا می‌کند. قبل از باز کردن این 4 مرحله لازم به چند توضیح می‌باشیم. اول، روش علمی یک روش بسیار پیچیده، متغیر و مختص به هر دانشمندی است. اما با این شباهت و خصوصیت که همه آنها کم و بیش از این اصول مشترک پیروی می‌کنند. دوم، معمولاً اکتشافات علمی این مراحل را دقیقاً در پله پله طی نمی‌کنند، بلکه اغلب یک حس درونی و گاهن تصادفی نقش بسیار بزرگی در این اکتشافات دارند. برای مثال این حس درونی و شاهکار اینستن در این بوده که برای شناخت نور و زمان از این روش فکری استفاده می کند که خود را در مقابل یک آینه تصویر می کند که هر دو، یعنی اینستن و آینه، هر دو با سرعت نور با هم و در یک جهت در حال حرکت هستند. در این آزمایش فکری او سعی به ارزیابی تصویر خود در این موقعیت در آینه می کند. سوم، در اغلب مواقع یک استثناء باعث می شود که یک ساینتیست مجبور به تغییر و یا تکمیل نظریه قبلی بشود. بنابراین با وجود داشتن این روش مشخص یعنی ساینتیفیک متد، بسیاری مواقع ذهنیت خاص دانشمندانی خاص راهگشای بن‌بست‌ها میباشد. اما بگذارید 4 مرحله از ساینتیفیک متد را بازتر کنیم. 1. Observation، مشاهده. اولین مرحله در روش علمی استفاده از مجموعه حواس انسانی برای جمع‌آوری مجموعه اطلاعات لازم برای یک موضوع مشخص می باشد. گاهن این اطلاعات را ما در یک جدول می بینیم. 2. Synthesis یا ساخت. با گذاشتن این مجموعه اطلاعات در کنار یکدیگر و گاهی اوقات با آوردن کمی شانس و یا داشتن یک حس درونی می توان به یک رابطه مشخص و یا یک سیمتری رسید. گاه این رابطه مساوی برای آنچه به ظاهر مخالف هم هستند می باشد، مانند تشابه بین آهنربا و جریان برق در یک سیم، و گاه این رابطه یک فرمول کلی فیزیک می باشد. 3. هایپوتزیس، فرضیه سازی. در این مرحله می توان به یک مدل کلی برای موضوع مشخصی رسید که به صورت یک هایپوتزیس و یا تئوری عرضه می شود. و 4. prediction، پیشبینی. در آخر این هایپوتزیس و تئوری یا قانون باید قادر به پیشبینی مشخص در مورد موضوع مشخص باشد. نکته جالب این است که در این مرحله حتی یک پیشبینی غلط می تواند لرزه بر کل یک تئوری بیاندازد. ولی هر پیشبینی درست فقط یک مرحله به قدرت و احتمال درستی آن اضافه می کند. با توجه به تعریف بالا، انسان به نقش اصلی مشاهدات و تجربه های خارج از ذهن وقوف پیدا می کند. ولی نقش مشاهده و تجربه خود می تواند به اشکالاتی در این روش بیانجامد که خوب است اشارهی به آنها هم بنمایی. اولا اشتباه در پروسه و گاهی نتیجه گیری از ضعف هایی است که در بطن ساینتیفیک متد می باشد. و ما در مواقع تاریخی گوناگون با اشتباهات کوچک و گاه بزرگ روبرو بوده ایم. و ثانیاً کلک و سوء استفاده از ساینس هم داره همین مشخصه بوده و نمونه های از آن در تاریخ ساینس دیده شده است. اما همانطور که قبلا گفتیم، مشخصه اصلی ساینس این است که باید independently verifiable observation باشد، یعنی توسط تمام دیگر دانشمندان قابل تایید باشد. نظام ممیزه اصلی ساینس در این می باشد که خود اصلاح پذیر می باشد، self-correcting process. بنابراین هر گونه تئوری عملی باید توسط سایر دانشمندان و مکررن قابل تایید باشد. در همین جا باید اشاره کرد که استفاده ما از ساینس به صورت یک جریان دائمی است که مرتباً و مکررن یافته‌های قبلی را پالایش داده و تصحیح می‌کنیم و حتی گاهن جهت آن را هم عوض می‌کنیم. اما نیاز ساینس در پروسه دائمی مشاهده و تجربه دار دنیای خارج و ضبط و جمع‌آوری این اطلاعات می‌باشد. نخستین گردآورنده های اطلاعات را ما در قرن اول میلادی میابیم. این شخص پلینی ده الدر بوده است که در روم قدیم زیسته است. مجموعه او که بیش از 35 کتاب میباشد، مجموعه از حدود 20,000 اطلاعات مختلف موجود در آن موقع بوده است. که البته درصد بالایی از آن صحیح نمیباشد. ولی اهمیت آن در حرکت بنیادی او در جمع‌آوری اطلاعات میباشد. که این همان اولین قدم در پروسه ساینتیفیک متد می باشد. این مجموعه اطلاعات مورد استفاده فلاسفه آن قرن گردید که زیربنای تئوری زمین مرکزی شد. ما در جلسه آینده تئوری زمین مرکزی و سپس انقلاب اطلاعاتی بزرگ انسانیت در رابطه با شناخت منظومه شمسی و 4 دانشمند بزرگ قرن 15 و 16 را به تفصیل خواهیم And with it, we can improve our lives.
خداوند مهربان، دادار آسمان ها. سلام دوستان عزیز، شنوندگان گرامی. علی الفی هستم، از رادیو کالج پارک در خدمت شما هستم با برنامه این هفته. در وهله اول قصد داشتم این هفته درباره برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها و اصلاحات اقتصادی ایران با شما صحبت کنم، اما همونطور که در جریان هستید، یک شنبه شب گذشته در شهرستان ارومیه در استان آذربایجان غربی یک سانحه هواپیمایی رخ داد که در اون 78 نفر از هموطنان عزیزمون کشته شدند. در نتیجه تصمیم گرفتم که برنامه این هفته رو به بحث سانحه هواپیمایی در کشور عزیزمون ایران اختصاص بدم. همونطور که در خبرها خواندید، یک شنبه گذشته یک پرواز هواپیمایی بوئینگ 727 شرکت هواپیمایی ایران ایر در حال فرود در فرودگاه ارومیه در استان آذربایجان غربی دچار سانحه شد. خلبان که در سعی اول نتوانسته بود هواپیما رو به زمین بشاند، تصمیم تکرار فرود گرفته بود و در این تلاش هواپیما با زمین برخورد کرد و به 4 قسمت تقسیم شد. از 105 مسافر هواپیما و خدمه پروازی 78 نفر کشته شدند و 26 نفر مجروح شدند. گرچه علت سانحه اعلام نشده است و مانند هر سانحه دیگری مجموعی از عوامل باعث این رویداد هستند، متهم ردیف اول در سانحه فرودگاه ارومیه هوای بد و بارش برف است که باعث کاهش دید خلبان شده بود، اما عواملی هستند که شرایط کلی این صنعت را تحت تاثیر قرار می‌دهند و از کنترل هر خلبان و مهندسی در این صنعت خارج هستند. نگاهی به این سانحه این واقعیت‌های تخت را به ما یادآوری می‌کند. به عنوان نمونه، هواپیمای بوئینگ 727 این سانحه در سال 1974، 36 سال پیش تولید شده بود. در سال 1984 این هواپیما روبوده شد و در فرودگاه بغداد تا سال 1190 میلادی زمینگیر ماند. از 1191 تا 2002 این هواپیما به حالت استوریج در ایران انبار شده بود. در سال 2002 پس از اوورهال و تعمیرات اساسی دوباره مشغول پرواز شد. جالب است که بدانیم که تولید هواپیمای بوئینگ 727 در سال 1984 متوقف شده. گرچه این هواپیما یکی از پرتیراژترین هواپیماهای جهان است و از آن بیش از 1800 پروند تولید شده، اما اکنون تنها 398 پروند بوئینگ 727 در جهان در حال پرواز هستند. پس از افزایش قیمت نفت در سالهای اولیه دهه گذشته، استفاده از این هواپیما به عنوان یک هواپیمای مسافر برای بسیاری از خطوط هوایی دیگر به صرفه نبود و شرکت‌های هواپیمایی آمریکا از سال 2003 هواپیمای 727 مسافر برای خود را از ناوگان عملیاتی خارج کردند و تنها از آن برای مقاصد باربری استفاده می‌کنند. شرکت بوئینگ هم از سال 1983 تولید هواپیمای بوئینگ 757 را به عنوان جایگزین 727 شروع کرده. با این حال همچنان 727 می تواند به پرواز خود ادامه دهد، اما بنا به تحریم‌های دولت ایالات متحده آمریکا از سال 1980 بر علیه ایران وضع کرده، صدور هواپیماهای تجاری، تجهیزات و قطعات مورد نیاز برای تعمیر و نگهداری هواپیماهای مذکور به ایران توسط شرکت‌های آمریکایی ممنوع اعلام شده است. این ممنوعیت شامل کشورهای ثالث هم می‌گردد، ولی این کشورها برای سال‌ها مالک تجهیزات مذکور بوده باشند. این تحریم همچنین مانع فروش هواپیماهای تولید کشورهای ثالث می‌شود که بیش از درصد معینی، معمولاً 10 تا 15 درصد از قطعاتشان تولید ایالات متحده می‌باشد. این تحریم‌ها نه تنها باعث خروج شرکت آمریکایی بوئینگ از بازار ایران شده است، بلکه دسترسی سایر تولید کنندگان را به بازار هواپیمایی ایران محدود می‌کند. به این ترتیب شرکت‌های اروپایی ایرباس و فوکر، تولید کننده برزیلی هواپیماهای امبراور و شرکت کانادایی بومباردیر که هواپیماهای دشت را تولید می‌کند، هم نمی‌توانند طرف قرارداد شرکت‌های ایرانی باشند. اما از سوی دیگر، تقاضا در داخل ایران برای سفرهای هوایی همواره رو به افزایش بوده. افزایش جمعیت مناطق شهری، بهبود شرایط اقتصادی و گسترش شبکه فرودگاه‌های کشور باعث شده است تا مسافران پروازهای داخلی و خارجی افزایش یابند. شاید بد نباشد بدانیم که از سال 2000 تا سال 2008 علارغم سوانح هواپیمایی متعدد، تعداد مسافران پروازهای داخلی از 8.5 میلیون نفر به تقریبا 13 میلیون نفر افزایش یافته است و تعداد مسافران خارجی دو برابر شده و از 3.5 میلیون نفر در سال 2000 به 7.5 میلیون نفر در سال 2008 افزایش پیدا کرده. تعداد شرکت‌های هواپیمایی ایرانی هم از تنها 2 شرکت در زمان وضع تحریم‌ها به 30 شرکت فعال و غیر فعال افزایش یافته. تنها در سال گذشته 2 شرکت هواپیمایی سهند و آتا به مجموع شرکت‌های ایرانی اضافه شدند. متاسفانه این افزایش تعداد مسافران و تعداد شرکت‌ها همراه با ارتقاء کیفیت ایمنی پرواز نبوده. از سال 1992 تا سال 2010 هواپیماهای مسافری ایران بیش از 20 ثانیه هوایی را تجربه کردند و 1351 نفر از هموطنانمان در این سوانه کشته شدند. این آمار شامل کشته شدگان پرواز ارومیه نمی باشد. تحریم ها بنا به نظر سازمان های بین‌المللی نقش اصلی را در این سوانه بازی کردند. در سال 2005 سازمان ایکائو بعد از بررسی این موضوع اعلام کرد تحریم های ایالات متحده آمریکا و علیه ایران بر استانداردهای ایمنی پرواز این کشور اثر منفی داشته است و این واقعیت باید برای هر انسانی که خواهان پروازی آسوده و امن است نگران کننده و آزاردهنده باشد. متاسفانه از زمان انتشار این گزارش تا کنون 407 نفر دیگر در سوانه هوایی ایران جان باختند. شاید وقت آن رسیده است که بخواهیم در سیاست‌های تحریم علیه هوانوردی خصوصی و بازرگانی در ایران تجدید نظر کلی و اساسی صورت گیرد. وگرنه معلوم نیست چند نفر دیگر از هموطنان ما در آن جان نخواهند باخت.